حساب لپتاپ ازشون بریم استفاده کنیم. گفتیم برای اینکه کار محقق بشه نیاز به عنصری داریم، نیاز به بوردی داریم که بهش میگیم مادر بورد یا مین بورد. در مورد کلیتش توضیح دادیم توی جلسه گذشته، ولی چه دوستان شد احتمالاً دستی در بازار کامپیوتر یا دفتر کامپیوتر دارن، دو تا نمونه فیزیکی شما آوردن که بعد می‌تونید برام ببینید. این مثلا یه نمونه با امکانات یه خورده کمتر هست. اینا مدل‌های مینی هست برای کاربردهایی که کاربرد ساده‌تری دارید، می‌خواید با هزینه پایین‌تری می‌خواید در واقع یه چیپ کامپیوتر بسازید. این همون سوچتیه که محل نصب در واقع پردازشگرتون هست، که روش عملا نصب هست، یه پردازشگر الان روش نصب هست. اینا همون شکاف‌های توسعه است. در این مدل به خصوص می‌بینید که شکاف‌های توسعه کمی دارید. طبیعتاً برای امکانات کمی هست که می‌تونید ازش استفاده کنید. اینا اسلات‌ها یا اون شکاف‌های مربوط به حافظه هست، که حافظه رو داخل اینجا می‌دید. سوچت مربوط به تغذیه هست و بقیه کانکتورها اینجا می‌تونید ببینید. یعنی نسبتاً امکانات کاملی داره. امکانات PS2 رو داره، کارت صدا رو داره، امکانات گرافیکی، امکانات سریال و USB و امکانات کارت شبکه. مدل‌های پیشرفته‌تر و بزرگتری هم نما مدل‌های حافظه هست، مدل‌های حافظه داینامیک چم که گفتیم اینا هم به لحاظ فیزیکی و هم به لحاظ ببینید اینجا یه وسط اینا نگاه کنید، دو مسیر طلای رنگ می‌بینید، وسط اینا یه شکاف وجود داره. تعداد پایه‌ای که در این طرف وجود داره، تعداد پایه‌ای که در این طرف وجود داره، ابعاد کلی اینا خودشون استانداردهایی دارن. این استانداردها اجازه نمیده که این توی هر سوچتی جا بشه. ولی حتی اگر داخل سوچتی جا خورد، یعنی تونست این رو جا بزنید، به مفهوم نیست کار خواهد کرد. بچه به مفهوم اینه چه بایستی ولتاژ و فرکانس اینا باید چک بشه، DDR 2 و 3 تا اینا باید چک بشه و اینا بعضی از مشخصات رو خودش نوشته، ولی بهتره که از روی آموزش سازنده چک بشه. مدل های پیشرفته تری هم وجود دارن. این مدل ها مدل پیشرفته تری هست، این فول ATX بهش گفته میشه، یه ابعاد ATX کامل رو داره. CPU اینجا نصب میشه، اینجا این در واقع اون سوچتی هست که بسید فشاری میاد روی نصب میشه، بعد قفل میشه. ابعاد زیادی رو اطرافش خالی نگه داشتن. چرا؟ چون یه خنک کننده بزرگ باید روی نصب بشه. پردازشگر قدرتمندتریه، حرارت زیادتری تولید میکنه، پردازشگر یه خنک کننده زیاد بزرگتری باید روی نصب بشه. انواع کانکتورها رو اینجا میتونید ببینید، کانکتورهای مختلف. الان از نظر سوچت‌های حافظه این وضعیت بهتری داره. رو نگاه کنید، این دو تا سوچت حافظه داره، قابلیت توسعه کمتره. یعنی کمتر میتونید اینو توسعهش بدید. ولی این چهار تا شکاف توسعه داریم، میتونید اینها رو افزایش بدید. حداکثر ظرفیت حافظه ای هم که در هر مادربرد میتونید قرار بدید محدوده. یعنی اینکه من چهار تا شکاف خالی دارم به این مفهوم نیست که چهار تاشو میتونم با هر ظرفیتی پر بکنم. باز هم داخل اون سایت شرکت مادربرد می نویسه که مثلا شما مجازید از 4 تا حداکثر 4 گیگابایت استفاده کنید، یعنی 16 گیگابایت. حتی جا زدن این مادول های حافظه داخل اینا هم یه منطقی داره. اینطوری نیست که من بتونم هر جوری اینا رو ترکیب با هم بکنم. داخل اون منوال یا اون دفترچه راهنماش نگاه کنید، مثلا می نویسه که اگه می خواهید مثلا 4 گیگابایت قرار بدید، 2 گیگابایتی دارید، یکی رو باید توی استات 1 باید بزنید، یکی رو توی استات 3 مثلا. اینا رو داخلش توضیح میده که اینا بایستی با دقت رعایت بشه. فرکانساشون بهتره. ببینید در گوانی اصل کلی هر چی مادولای حافظه چی میذارید از یک تیپ ولتاژ و فرکانس حتی یک کافی سازنده باشه بهتره. یعنی استاندارد عملیش این هست که وقتی میخواد بخرید همه رو از یه جا بخرید، از یه سری بخرید، ولی در یه محدوده ی آزادی عمل دارید. بازم به اون منواله باید رجوع کنید. تو منواله مثلا می نویسه که اسلات 1 و 2 مثلا فرکانس 13333 مگاهرتز رو میپذیره، مثلا اسلات 2 و 4 مثلا نمیدونم 2500 رو هم میپذیره. اینا دقت باید با دقت خونده بشه و پس و پیشش کنید یا اصلا روشن نمیشه یا وسط کار هنگ میکنه و مشکلات دباگاتی پیش میاد. اینا هم کانکتور تغذیه است، کانکتور ATX است و کلی در واقع کانکتور ساتا اینجا میبینید. اینا واسه اتصال هارد دیسک SSD، واسه اتصال CD-ROM، DVD-ROM، واسه اینا میتونید ازش استفاده کنید. یه سری کانکتور رو بغل داره که اینا بازم برای ارتباطش هست. الان میبینید که توی این مدل شما یک خروجی HDMI هم دارید، خروجی گرافیک هم دارید، یعنی به مفهوم این است که این آنبورد گرافیک رو داره. آنبورد گرافیک رو داره ولی CPU مناسب باید روش نصب بشه تا بتونید از امکاناتش استفاده کنید. اون چیپست هایی هم که گفتیم مجموعه این عناصر هم میشه. چند تا عنصر اینجا دارید ببینید، نه همشون چیپست هست، رو هم این عناصر چیز دارید میبینید، روی هم دارن یه چیپست رو تشکیل میدن که میتونید در واقع ازش استفاده کنید. خب این هم اطلاعات مربوط به ماده هم. شما تو کار تعمیراتی نه هستی یا از کجا ارتباط دارید؟
استاد مهندسی بعد کاری می‌کردیم اونجا.
خوبه که درگیر کار بشید، چیزا رو در محیط کار میشه بعد یاد گرفت. که توی دانشگاه ممکنه به لحاظ اون ماهیت آکادمیکش ممکنه نتونی پر سر کنی. خب بحث تر ایده میکروپروسسور، ایده خیلی خوب و موفقه. از همون اول باش میکروکامپیوتر ساخته شد، همین الان هم باش داریم میکروکامپیوتر میسازیم و داریم ازش استفاده میکنیم. علاوه بر ایده استفاده از ایده میکروپروسسور توی بحث کامپیوتر، به تدریج استفاده کردن از میکروپروسسور در سیستم های زندگی روزمره استعمال سنتی هم باب شد. اتفاقا میکروپروسسور تو برخی از کاربردهای زندگی روزمره به خوبی جواب میده، یعنی به خوبی میتونیم از این ایده استفاده کنیم. مثلا یکی از دستگاه هایی که کاربرد روزمره داره دستگاه خودپرداز یا همون ATM. یه دستگاه خودپرداز یا ATM هم مثل همین دستگاه در نظر بگیریم. این دستگاه دارای ورودی های متعددی هست، مثل همین ورودی صفحه کلید، مثل ورودی کارت، مثل همون کلید ها جون بالا دارید میبینیم. حتی در مدل های پیشرفته تر این ATM ها ورودی اسناد هم داریم، شما میتونید اسکناد، چک یا اسناد مالی رو میتونید وارد دستگاه بکنید. بس یه سری ورودی های متنوع داخل استم پیش بینی شده است. خروجی ها از جمله دیگه از ورودی دوربین هست، اون بالای دوربین هم از شیت تصاویر فیلم برداری. خروجی های متعدد هم داریم. خروجی های کمی مونیتور هست، همین اسکناس هایش از این خارج میشه، اون گبزش از اونجا پرینت میشه، صدایی که ایجاد میکنه و از این هم خروجی های متعدد. نسبتاً پردازش های پیچیده‌ای باید روی این اتفاق بیفته. این پردازش ها به اندازه‌ای هست که نیاز به سیستم عامل داریم. سیستم عامل رایج اینها در سالیان پیشین ویندوز XP بود، بعد از توقف ویندوز XP و تا ویندوز 7 امروز هم میتونن ویندوز 10 خودتون از سیستم عامل در استفاده کنید. بنابراین سیستم عامل کامل رو میتونید اینجا داشته باشید که پردازش هایی که لازمه یک کارت رو بگیره، اطلاعاتش رو پردازش کنه، وصل بشه از طریق اینترنت یا شبکه به سایت بانک و چک بکنه و پردازش رو انجام بده، نسبتا بسیار پیچیده. نیاز به حافظه قابل توجهی هم داره. فیلم هایی که گرفته میشه، بعد اسنادی که اونجا ثبت میشه، کارت هایی که گذاشته میشه، همه اینا باید ثبت و ضبط بشه تا بتونیم ازش در آینده استفاده کنیم. برای یک همچین کاربردی از هر نظر حساب کنید ایده میکروپروسسور ایده خوبی میتونه جوابگوی پرداز نیازهای پردازشین باشه. به لحاظ قیمتی هم معقول هست. وقتی شما یه سیستم مادربرد و CPU مثلا در حد $2000 دارید و خود این دستگاه قیمتش $5000 هست، کاملا معقول هست شد من یه دستگاه $5000 رو بیام داخل سیستم $2000 بذارم و ازش استفاده کنم. به لحاظ توان مصرفی هم معقول هست، چون اینا به جایی گذاشته میشن که یا به برق وصلن یا به UPS وصلن. بنابراین من توان کافی دارم، میتونم در حد $1000 توان رو اخذ بکنم. به لحاظ اندازه هم مشکلی ندارم. به لحاظ اندازه اینا اندازهای بزرگی دارن، اندازهای ایستاده هست و من میتونم اینها رو همون ماده بودی که من شکلش رو به صورت فیزیکی هم دیدید میتونم داخل اینجا بذارم و یک کامپیوتر بوتیک بذارم، یک کامپیوتر بسازم و این کارها رو باش انجام. بنابراین برای این تیپ کاربردها کاملا ایده موفقه. ولی به تدریج مهندسا و طراحا متوجه شدن که هیچ حوزه هایی از کاربرد وجود داره خصوصا در زمینه روزمره که اینها پیاده سازی شما میکروپروسسور یا ممکن نیست یا اگر هم ممکن باشد مطلوب نیست، یعنی در عمل نمیتونه جوابگوی نیاز ما باشه. مثل چی؟ یک گاوصندوق کوچک، یه سیف باکس کوچک رو در نظر بیاریم. از خود من میخوام یک گاوصندوق کوچک بسازم مثل خونه ها که افراد بیان اون جواهرات، اون اصلا مدارک مهم مالی رو بذارن داخل گاوصندوق، قفلش بکنن و به جای اینکه از قفل کلید مکانیکی از این کلیپ های معمولی استفاده کنم، میخوام این رو الکترونیکی باشه. یه چیپر براش میذارم، یک نمره کیپد میذارم، هر کسی رمز صحیح رو داشت، رمز صحیح رو بزنه در باز میشه، هر کسی رمز صحیح رو نداشت، این کد رو نداشت، در باز نمیشه. ببینیم آیا این ایده، ایده سیف باکس یا گاوصندوق الکترونیکی با اون ایده مدل کامپیوتر ما با اون چارتا بلوش تطبیق داره یا نه. ادعا میکنم چاره تطبیق داره، من اینجا یک کامپیوتر لازم دارم. چرا؟ چون سیستم ورودی داره. ورودی چیه؟ همه صفحه کلید، همه صفحه کلید که عددها رو بهش میدید، نمره کلید. خروجی هم دارد. خروجیش چیه؟ یه چند تا لامپینه و موتوری که اینو داره باز بستش میکنه. اگه درست باشه موتور حرکت میکنه در رو باز میکنه، اگه درست نباشه در رو باز نمیکنه. بذار چند تا لامپ رو داره. آیا نیاز به پردازش داره؟
نه.
پردازش دیجیتال.
داره دیگه.
داره دیگه. داره دیگه. پردازش خیلی ساده ایه. یه پین کد از شما میگیره، یه پین کد از قبل ذخیره شده. مثلا رمز سرش فرض کنید 1234. یه رمز شما زدید 4 تا 1. 4 تا 1 رو با 1 2 3 4 مقایسه می‌کنیم ببینیم درست نیست. مثلا لامپ قرمز رو روشن می‌کنه، یه پوکی رو به صدا در میاره، درم باز نمی‌کنه. ولی 1 2 3 4 رو بهش دادید، چک می‌کنه ببینه دو تا رمز با هم مساویه. در رو باز می‌کنه مثلا لامپ سبز روشن میشه. بنابراین پردازش می‌خواد، ولی پردازش خیلی ساده. آیا حافظه می‌خواد؟
آره.
چرا؟
همون رمزه رو سیو
کنه. ذخیره میشه دیگه. بس حافظه می‌خواد. پس با اون چهار تا بلوک ما میخونه اینپوت، آوتپوت، پردازش و حافظه و کار دیجیتالیه دیگه، مثل دیجیتال اتفاق ولی استفاده کردن از ایده میکروپروسسور در اینجا اصلا ایده مناسبی نیست. چرا؟ از چند نقطه نظر اینجا بحث رو داریم. اول یکی از بحث همون اینه آیا در یک همچین کاربرد ساده ای من اصلا نیاز دارم که یک سیستم عامل داشته باشم، مثلا یه ویندوز 7، ویندوز 10، ویندوز 11 نصب کنم، اگه مقایسه دو تا عدد رو مثلا با ویندوز 11 انجام بدم مثلا معقوله؟ کار پردازشون اصلا به حدی نیست که نیاز به همچین سیستم عامل سنگین داشته باشه. یه برنامه ساده دو تا عدد رو با هم قرار مقایسه به لحاظ اندازه یه سیف باکس کوچیک میخوام بسازم که مثلا بزنم داخل کمد، داخل نمیدونم جایی و مخفی بشه. میشه یه مادربرد با اون قدی که الان دیدید یه مادربرد برابر دو برابر آتار بذارم، یه سیف باکس کوچولو داخل 60 سانتی میشه. به لحاظ هزینه یه همچین سیف باکسی رو من مثلا باید 200 دلار 300 دلار باید تمومش کنم دیگه تا افراد بخرن دیگه، چون واسه خونه است. یه سیف باکس 200 دلاری رو میارزشه من یه مادربرد 800 دلاری بذارم، یه سی پی یو 200 دلار روش بذارم. اونم میدونی چه اتفاقی میفته؟ سیف رو بزنم که پولا رو ببرم، خود جعبه رو میدوزن، خود جعبه ارزشش بیشتر میشه دیگه، خود مادربرد رو میدوزن. توی آلمان بعد از جنگ جهانی دوم چون شکست آلمان یه اتفاق افتاده بود که اینقدر ارزش پولشون اومده بود پایین که وقتی میخواستن برن نون بخرن با یه سبد برمیداشتن داخلش چند کیلو پول داخلش بود. بعد معمولا سالها بعد وقتی میومدن پولا رو میریختن دور، سبده رو میبردن، چون سبده ارزشش بیشتر از اون کاغذهای پولای کاغذی بود، خود سبده بیشتر ارزش. خب پس به لحاظ قیمت هم توضیح نداره، به لحاظ پاور، به لحاظ مصرف توان فرض کنیم همه مشکلات رو حل کردیم. به لحاظ مصرف توان یه همچین سیستمی قراره با چی تغذیه بشه؟ گاهی انتظار داریم با یه باتری تغذیه بشه دیگه، چه موقع برقام رفت من بتونم از این سیف باکس استفاده کنم. مثلا یه باتری قابل شارژ بذارم یه سال دو سال عمر کنه. واسه یه مادربردی که 500 وات 600 وات مصرف توان داره، یه سی پی که 200 وات مصرف توان داره، اون وقت باید یه یو پی اس براش بذارم، یه فریزر برقم براش بذارم که اصلا چیز مطلوبی نیست. کلی از کاربردها اینطوری میشه وقتی زندگی روزمره پیدا کرد که ما نیاز پردازشی داریم، ولی نیاز پردازشیمون رو با میکروپروسسور جواب دادنمون درست نیست، یعنی برای این مدل کار نمیکنه. خب اینا رو چیکارش کنیم؟ دقیقاً برای پاسخ دادن به این گونه نیازها بود که یک رحیات سوم، یک رویکرد سوم ایجاد شد. همه اینا بر اساس نیازه. من چنین روند رو دارم توضیح میدم برای اینکه بدونید چرا از مین فریم به این امروز به وضعیت امروزمون رسیدیم. اینا پشتش نیاز بوده، پشتش در واقع مسائل جدی با زندگی بوده. مارکگا اومدن برای پاسخ دادن به این نیاز ها اومدن اختراعاتی رو انجام دادن. کاری که مارکگا به ذهنشون رسیدیم بود، گفتن بیاید یه عنصری بسازیم که یه واحد پرداز به کنترل نتندان پیچیده داخلش داشته باشه، حافظه داشته باشه داخل خودش، یه قسمت از ورودی رو داشته باشه، یه قسمت از خروجی هم داشته باشه. به این کادر گرمزاده ترتب کنیم یک پرداز به کنترل داخلی، حافظه داخلی، یه بخشایی از این کوتاه کوت داخلی، در واقع یک کامپیوتر کامل کوچک بسازیم که برای کاربردهای ساده یا متوسط از این کامپیوتر کوچک و ساده استفاده کنیم به جای اینکه مادربرد اینقدر بزرگ. این ایده منجر شد به تولد موجودی به اسم میکرو کنترلر که بهش میگیم ریز کنترل کننده یا میکرو کنترلر. پس رحیات سوم یا رویکرد سوم نسبت به ساخت کامپیوترها ایده میکرو کنترلر یا ریس کنترل کننده. خود دقیق‌تر بخوام بگیم میکرو کنترلر یا ریس کنترل کننده یک مدار مستمع هست یا آی سی هست، یک مدار مستمع هست که داخلش یک واحد پرداز به کنترل داره، حافظه داره، حافظه به صورت حافظه خواندنی و حافظه خواندنی نوشته هر دو تا داره معمولا داخلش. بخش‌هایی از اینپوت آوتپوت رو داره، همه اینا تجمیع شده روی یک مدار مستمع روی یک آی سی. توجه کنید که ایده میکرو کنترلر برای کاربردهایی نیست که شما یه سیستم عامل کامل دارید مثل ویندوز مثل لینوکس
و یه رده وسیعی از کاربردها رو پوشش میده. اینجا اصلا فلسفه کار اینطوری نیست. دیده میکروکنترلر برای مصارف عمومی نیست، بلکه برای مصارف ویژه یا خانواده ویژه‌ای از مصارفه. در واقع شما با یک کامپیوتر کامل داشتید که بهش میگفتید مین فریم، همون کامپیوترهای کامپیوتر بزرگ. یه میکروکامپیوتر داشتیم که با میکروپروسسور ساخته میشه. این مفهومی داریم به اسم سیستم نهفته یا امبدد سیستم که این ما میکروکنترلر ساخته میشه. بنابراین نباید انتظار داشته باشیم که با میکروکنترلر یه سیستم عامل کامل یه کامپیوتر امروزی بسازیم، بلکه با میکروکنترلر یه سیستمی میسازیم که بهش میگیم امبدد سیستم یا سیستم نهفته، که اینا دارن کارهای ساده‌ای رو حل کنن، مثل همون گاو صندوق الکترونیکی. در ابتدای اولین جلسه این درس من یه ادعای رو مطرح کردم، گفتم که کامپیوترها امروزه در همه شئون زندگی ما وارد شدن. به سختی، خیلی به سختی میشه بعد حوزه‌ای از حوزه زندگی بشر رو پیدا کرد که درونش کامپیوتر وجود نداشته باشه. این ادعا بیشتر در مورد استعمال نهفته صدق میکنه. چون استعمال نهفته هم جزء کامپیوترها هستن، یعنی به لحاظ معنایی کاملا یک کامپیوتر هستن، و به خاطر بخش عمده‌ای از کامپیوترهای که الان زندگی ما رو اشغال کرده است هم استعمال نهفته است. هم استعمال نهفته ای که با میکروکنترلر ساخته میشه. حالا توی ادامه بس با نمونه‌های متعددی از اینها آشنا باشیم. ایده میکروکنترلر یا همون دیسک کنترل کننده اینقدر ایده موفقی بود که این ایده امروزه توسعه داده شده است. یک مفهومی مرتبط با ایده میکروکنترلر به اسم ایده اسکوسی هم امروزه مطرح شده. SOC مخفف سیستم آن سینگل چیپ یا سیستم آن چیپ SOC ایدش چیه؟ SOC میگه که میتوانید نه تنها واحد پردازش، نه تنها واحد حافظه، نه تنها واحد اینپوت و آوتپوت، بلکه همه واحدها، همه اجزایی که سیستم رو میسازه تا اونجایی که تکنولوژی بهتون اجازه میده میتونید بیارید داخل یک مدار مستمع تجمیعش بکنید و این مدار مستمع به تنهایی کل کار رو براتون انجام میده. یعنی در واقع سیستم کامل رو میاد پیاده سازیش میکنید توی یک مدار مستمع. به این میگیم SOC ها امروزه در صنعت و در کاربردهای زندگی روزمره بسیار مورد توجه هستند. وقتی از کاربردهای SOC توی تلفن های همراه، توی تلفن های موبایل، مثلا تلفن های موبایل میان رده یا پایتر رو میتونید این پدیده رو داخلش ببینید. شما الان موبایل های میان رده امروزی رو بازش کنید، اغلب درونش یک یا دو تا چیز بیشتر نمیدونید، یک یا دو تا مدار مستمع بیشتر نمیدونید. به این مدار مستمع اومده باتری وصل شده، باتری شما یه نمایشگر وصل شده، مانیتور یه آنتن بهش وصل شده و دوربین و اینا دیگه، دوربین و میکروفون. تغییر کنی چیزی زیادی نمیبینید، به تو چند تا قطعه منفصل تقریبا یه چیپ هست و همه کارا رو این داره. در واقع اومدن همه تکنولوژی هایی رو که میشد در داخل این مدار مستمع جا داد اومدن داخل این گذاشتن. داخل این مدار مستمع شما هم بخش های پردازش دیجیتال دارید، هم پردازش های آنالوگ دارید، کارهایی مثل فیلتر کردن، کارهایی مثل تقویت کردن، همه اینا رو داره این انجام میده و به تنهایی، تقریبا به تنهایی خودش موبایل کامل. همچنین ایده رو بهش میگن ایده اسوسی. این توی خودرو هم هست، توی ماشین های خانگی مثل ماشین لباسشویی، ماشین ظرفشویی، یخچال هوشمند هم سیستم وجود داره، توی تلویزیون هم هوشمند. در واقع اینایی که نیاوردن داخل این مدار مستمع به لحاظ فناوری نتونستن بیارن. اگه فناوری اجازه میداد اینها رو هم تلفیقش میکردن. مثلا چرا باتری رو نیاوردن داخل این؟ چون فناوری باتری ها فناوری بسیار عقب مانده ای هست در مقایسه با فناوری دیجیتال، بسیار فناوری قدیمی و عقب مانده ای هست. فناوری‌های امروزی به ما اجازه نمیده که باتری‌ها رو ببریم داخل مدار مستمع. سال گذشته در 2024 در آلمان یک پروژه شروع شد، تحقیقاتی انجام شد، یه باتری ساختن به ابعاد 1 میلیمتر در 1 میلیمتر. توی ذهنتون بیارید یه باتری خیلی کوچیک، اون رو میشه برد داخل مدار مستمع، ولی هنوز توان کافی نداره، دفعات شارژش کمه، 10 بار 15 بار میشه شارژش شد. چون فناوری باتری که امروزی همین فناوری است دیدید که باتری های کتابی بزرگ ناتریوم رو بیرون مدار مستمر می‌گرده. میکروفون و دوربین چه فناوری‌هاش مردم بیرون از این هست آنتن بیرون می‌ذاریم که بتونه تشعشع کنه. نمایش ابعاد بزرگ داره. نمایش پنزینز شیتونی داره. نمی‌تونیم ببریم داخل. ولی اون چیزایی که می‌توانستیم همه‌شو بردن داخل اسوسی و تقریباً همه کار رو انجام می‌دادن. خیلی از ماشین حساب‌های امروزی هم داخلش رو باز کنید، همین ماشین حساب‌های مهندسی یا خیلی از اسباب بازی‌های دیجیتالی رو داخلش باز کنید، همه یه مدار مستمر می‌بینید. می‌بینید یه باتری رو یه مدار مستمر، همه کار رو داره انجام می‌ده. ایده اسوسی امروزه بسیار مورد استقبال واقع شده. چه مزیتی ممکنه اسوسی برای ما ایجاد بکنه؟
همه جا میشه استفاده کرد.
همه جا چه ببینید؟ همه جا چه نمیشه؟ شما موبایل SOC مربوط به موبایل رو فقط به موبایل میتونید استفاده کنید، به درد خودرو چه نمیخوره؟ SOC مثلا کنترل جیربوکس خودرو به درد خودرو میخوره دیگه، مثلا توی موبایل قابل استفاده نیست. ولی اتفاقی توی SOC میفته که توی استماع معمول نمیفته. اگه شما اینا رو در تعداد زیاد تولید کنید، یعنی یه شرکت میخواد از یه نمونه موبایل میخواد 200,000 تا تولید کنه، این که همش رو بذاره داخل یه سوسی ارزون تر در میاد، یعنی که 10 تا مدار مستمر داشته باشه این رو بسازه به هم وصل کنه، اونجا خیلی گرون تر در میاد. سوسی ها در تیراژ بالا قیمت پایین، قیمت پایین البته در تعداد زیاد. اگه از سوسی ها به تعداد زیاد 300,000 تا تولید کنید، قیمت اینا میتونه خیلی خیلی پایین باشه، چون همه چیز رو زمین شدید گذاشته توی یک تیپ واحد. علاوه اینکه قیمت میاد پایین، تولید هم راحت تر میاد. چون یه مدار مستمر، دو تا مدار مستمر بیشتر نداری، تولید خیلی سریع‌تر و راحت‌تر میاد. هزینه‌های تولید رو میاد پایین‌تر و میتونید با سرعت و با هزینه کم میتونید تولید رو انجام بدید. درچون به همه خاطر هم الان توی اقتصاد خیلی به اسوسی توجه شده است. در سال 1400 در بازنجری دروس مربوط به دوره کارشناسی درس SOC رو آوردن گذاشتن توی مجموعه الکترونیک. قبلا نبود، همچنین درسی نداشتیم، ولی طراحی SOC الان توی مجموعه دروس یه درس سه واحدی است توی مجموعه دروس مهندسی برق الکترونیک. اونجا ضرباتش احساس شد و سفرستاش به اونجا اضافه شد. در کنار این مزیت یک ایبیا محدود، حتی اگر یک ایبیا محدودیت هم داره.
یعنی مثلا یه بخش سیستم خراب بشه کل سیستم کار نمیکنه، باید دور بندازه.
این اصلا یه موزلیه. توی موبایل های امروزی یه باتری رو سر تپ بزنی، نه شارژش درست نباشه، اتفاقی بیفته، کافیه فقط یه بخش از این سطح رو ببینه. همه یه بخشش رو سطح بدید، باید کلش رو بندازید دور. قابلیت تعمیر نداره. در واقع قابلیت تعمیر پایین‌تره. قابلیت تعمیرش شدیداً پایین‌تره. اگه اسوسی ارزان باشه، میتونید کلش رو در بیارید، جابجاش بکنید. ولی عادت یه کشوری مثل کشور ما که دسترسی مستقیم به این سوسی ها نداریم، بازار سوسی هم بازار انحصاری هست. به شرکت هاش این رو تولید میکنن، برای فروشندگان، برای شرکت های خاصی این رو تأمینش میکنن. بعضی از این سوسی هستن تو بازار پیدا نمیشه، مثلا سوسی های شرکت سامسونگ اختصاصی خودشه، خودش تولید میکنه و برای مصرف خودش هست. ولی اگر سوسی جایگزین داشته باشی، میتونید جایگزین کنید. برای اینکه نداشته باشید، هزینه قیمت تعمیر تبلتون به پایین‌تر و کلش رو باید بریزید دور و هیچ مدار جدید رو جایگزینش
کنید. چرا همش از کار میفته؟ چرا همش از کار میفته؟
برایش یه سیلیکونه دیگه، روش یه مدار سیلیکونی دارید، یه مدار یه بخشش کار نمی‌کنه. توی یه مدار اگه 5 تا 6 تا مدار مستمر بود، من این رو برمی‌داشتم عوضش می‌شد. اینا دسترسی ندارم دیگه. یه بدنه هست، یه بدنه پوشیده است، هیچ کاری نمی‌تونم بکنم. یه بدنه نظامی از اول در واقع یه اسوسی جدیدش بزنم. ایده اسوسی خودش هم توسعه پیدا کرده. اسوسی توسعه پیدا کرده، ایده میکروکنترلره. خود ایده اسوسی هم توسعه پیدا کرده. یه پدیده‌ای داریم به اسم LOC. LOC مخفف لابراتوری آن چیپ است، یعنی آزمایشگاه بر روی یک مدار مستمر. این یعنی چی؟ به تدریج این ایده پیش اومد که اگه ما میتونیم واحدهای پردازشی رو تطبیق کنیم، اسمش رو بزنیم ریسک کنترل کننده. میتونیم با واحدهای آنالوگ هم تطبیقش بکنیم، اسمش رو بزنیم SOC. چرا نیاییم واحدهای مکانیکی رو هم باهاش تطبیق بکنیم؟ واحدهای مکانیکی رو باهاش تطبیق بکنیم، یه پدیده بسازیم به اسم LOC. LOC در ابتدا برای کاربردهای پزشکی توسعه داده شد. یکی از نیازهایی که توی پزشکی ما داریم تشخیص دادن پارامترهای حیاتی بدن است. مثلا یه پزشک میخواد که از وضعیت چربی خون، از وضعیت گند خون، از وضعیت نمیدونم HDL میخواد باخبر بشه. شغل سنتی که توی آزمایشگاه قدیمی بود این بود که فرد منازم میشد به آزمایشگاه یه 2 میلی‌لیتر نمیدونم 5 میلی‌لیتر ازش خون میگرفتن با سرنگ، بعد اون رو میذاشتن داخل دستگاه های خون رو جداش میکردن، نمیدونم قسمت پلاسماش جدا میشد، قسمت گلوبول های قرمزش جدا میشد، اینا رو میذاشتن زیر میکروسکوپ، یه نفر نگاه میکرد اینا رو میشمرد، نمیدونم یه عدد های رو یه حلال های بهش اضافه میکردن، یه سری آزمایشات شیمیایی اتفاق میافتاد، یه هفته بعد یه برجه به شما میدادن که گندت اینقدر، چربیت اینقدر، LDLت اینقدر، HDLت اینقدر. ولی الان شما توی آزمایشگاه تشریف ببرید میبینید که یه قطره خون میگیرن، یه قطره خون رو میذاره زیر دستگاه، یه دستگاه مثلا دسکتاپ، دستگاه مثل کامپیوتر، از اون ور پرینت میاد بیرون که درصد چربی و نمیدونم گند و هرچی که آنالیزش اون اتفاق میفته و میاد بیرون. چطوری این کار داره اتفاق میفته؟ این کار از طریق الوسی داره اتفاق میفته. اومدن روی یک چیپ الکترونیکی، اومدن روی یک مدار نیمه هادی عناصر مکانیکی مثل چی؟ مثل پمپ، مثل سانتریفیوژ، مثل چرخ‌دنده، مثل آونج، اینا رو اومدن روش پیاده سازی کردن. همون کارهایی که توی آزمایشگاه مثل دستی اتفاق میفتاد خیلی سریع داره داخل رو هم مدار نیمادی داره اتفاق میفته. سنسور چربی داری، سنسور گند خون داری، همه این اومد پردازش میشه به صورت دیجیتال در میاد، داده میشه به کامپیوتر، کامپیوتر براتون پرینت میگیره و نتایجو به شما میده. این ایده الوسی یکی از نکاتی که الان خیلی داره روش کار میشه بحث ادغام با سنسورهای دستگاه هاست. الان توی همه موبایل ها ما یه سنسور تاچ داریم دیگه، یه سنسور داریم که انگشتمون رو روش میذاریم و لمس میکنیم، انگشتمون لمس میشه و گفتش باز میشه. این یکی از ایده‌هایی که همین الان هم فناوریش وجود داره ولی خود کرونه اینه که بیام سنسورهای الوسی رو روی همین تاچ بذاریم که به محض اینکه طرف انگشتش رو میذاره روی اینکه گفتو باز بکنه، همون رطوبت خیلی کم میشه در انگشت وجود داره، چند میکرولیتر، همین رو بگیره آنالیزش بکنه و همزمان یه گزارش پزشکی هم بگیره که اگه احیانا مثلا طرف مشکل سلامتی داره زنگ بزنه به اورژانس، زنگ بزنه به پزشک، مثلا براش وقت بگیره که بره به دروازه پزشک مراجعه کنه. همین ایده رو میشه روی دستشیره در میشه پیاده شهر که شما به مسئله دستور به دستشیره در زدید بیادی آنالیز کامل از خون شما بگیره و اطلاعات رو یا ذخیره کنه یا بفرسته به جاهایی که لازم است. این ایده یک کاربرد نظامی خیلی مهم داره. یکی از بدترین انواع سلاحهایی که بشر ساخته برای کشتن هم نوعهایش هم نوعان خودش سلاحهای شیمیایی و میکروبی که حالا ممنوع هست ولی توی زنجها استفاده میشه. توی میدان نبرد خیلی مهمه که شما بدونید که از چه سلاح شیمیایی یا از چه سلاح میکروبی استفاده شده است. دارن که هر کدوم از اینا پادزهر خودش رو داره. مثلا عامل تاوزا داریم، عامل اعصاب داریم و عامل خفه کننده داریم و انواع عوامل مختلف. هر کدوم از اینا برای خودش یه سری آمپول‌ها، یه سری مواد استشاقی داره که پادزهر هست. اگه نتونید اینو درست تشخیص بدید از پادزهر مناسبش استفاده نمیتونید بکنید و منجر به مرگ میشه. یکی از ایده‌هایی که الان داره روش کار میشه و شاید نمونه آزمایش که ساخته شده باشه اینه که کیت‌های خیلی کوچیکی داشته باشیم، ابزارهای خیلی کوچیکی داشته باشیم مبتنی بر الوسی که این الوسی‌ها میتونن گاز موجود در محیط رو تجزیهش بکنن، اولا نشون بدن که اینا یا عامل میکروبی هست، مثلا عامل طاعون هست، عامل وبا هست، یا شیمیایی، اگه شیمیایی از چه نوعه، و گزارش بدن اون سرباز چه از چه پادزهری استفاده بکنه. میشه دستگاه ساده و ارزان قیمتی ساده چونه دستگاه کوچش و ارزان قیمتی ساده و اینها در تیراژ بالا میشه تولید شد و در میادین نبرد ازش استفاده شد. در الوسی ها از مفهومی استفاده میشه به اسم مفهوم MEMS. MEMS مخفف مایکرو الکترومکانیکال سیستم هست، سیستم های بسیار ریز الکترومکانیکی. همون که گفتم پمپ کوچش داریم، سنتریفیوژ کوچش داریم، آونج کوچش داریم، اینا همشون MEMS هست. MEMS از معجزات فناوری های نسل جدید هست. توی نسل های قبل اصلا همچین امکانی رو نداشته. ولی امروزه می شود در سطح سیلیکون، می شود در ابعاد نانو، می شود عناصر مکانیکی رو ساخت. جالب هست که همه ما روزانه از ادوات MEMS استفاده می کنیم. داخل همه موبایل های ما MEMS وجود داره. منتها که این MEMS چیه و کجا هست در ذات خودش توضیح خواهم داد. یه ابزار عمومی هست و روزمره داریم ازش استفاده می‌کنیم. خب این هم ایده الوسی که دیگه میشه توسعه یافته SOC. خود SOC هم توسعه یافته میکروکنترلر هست. عموما میکروکنترلر ها به لحاظ اندازه کوچکی دارن، به لحاظ هزینه پایینی دارن و برای مسائل ویژه میتونیم از اینها استفاده کنیم. اگه بخوام به لحاظ بریش دیگرامی من نمایش بدم، کنترلر میشه بعد یک کامپیوتر پوچش ساخت و در واقع خودش یک کامپیوتر پوچش هست. مدت تفاوتی که با میکرو کامپیوتر داره در این هست چه اون عناصر لازم الان درون مدار مستمع هست. به اسلاید مربوط به میکرو کنترلر بذار، میکرو کامپیوتر بذار، من برگردم تفاوت رو انزام متوجه بشه. ببینید این ایده، این ایده میکرو کامپیوتر. توی میکرو کامپیوتر شما یک پردازشگر در بیرون داری، بقیه رو باید بهش وصل کنی. از یه پردازشگر در این طرف یه سری عناصر در سمت دیگه هست. ولی در میکرو کنترلر اینطوری نیست. در میکرو کنترلر شما همه عناصر یا بخش زیادی از عناصر رو یکجا داری داخل مدار مستمع. داخل مدار مستمر سی پی یو یا باید پردازش دارید، حافظه خواندنی نوشتنی دارید، حافظه خط خواندنی دارید، بخش های ورودی و خروجی دارید، حتی یه سری عناصر دیگه معمولا داخل اینا هست. عنصری مثل تایمر، تایمر برای زمان سنجی، برای اینکه حساب تاریخ و ساعت رو داشته باشید. مداری به اسم موسوم به مدار اینترابت یا وقفه، حالا اگه رسیدیم نمادش در جای خودش توضیح خواهم داد. و پورت های مثل پورت یو اس بی و پورت سریال و پورت پارالل که امروز در میکروکنترلرهای مدرن وجود داره، همه اینا رو تجمیعش کردن، گذاشتن یک چیزا و شما یه مدار مستمع دارید که به تنهایی یک کامپیوتر کامل. اگه بخوام این دو تا رو با هم مقایسش کنیم، میکروپروسسور معمولا برای مصارف عمومی هست. معمولا داخل سیستم عامل بزرگ قابل نصب هست، میتونید از طریق اپلیکیشن ها توی کاربردهای عمومی ازش استفاده کنید. و از روی میکروپروسسور ما میکروکامپیوتر میسازیم. ولی برای اینکه از میکروپروسسور به میکروکامپیوتر برسید نیاز به مادر بورد، نیاز به عناصر جانبی، حافظه، اینپوت آوتپوت و عناصر جانبی دیگه. میکروکنترلرها اینطوری نیستن. اینا معمولا در سطحی نیستن که بخواید سیستم عامل سنجی رو اینا نصب کنید. معمولا هم برای مصارف عمومی نیستن، برای یک حوزه مشخص از کاربردها هست. مثلا برای موبایل، برای صنعت خودرو، برای کارخونه یا برای تجهیزات خانگی. ولی مزیت میکروکنترلر چیه؟ اینا سلف کانتینر، یعنی خودکفا هستن. تقریبا همه عناصر داخل میکروکنترلر وجود داره و به تنهایی میتونید با عنوان یک کامپیوتر روش حساب کنید. یک سوال. من یک اپلیکیشنی، یک نیازی، یک ایده الان توی ذهنم هست. آیا استفاده کردن از میکروپروسسور یا میکروکنترلر یک انتخاب صفر و یکه؟ یعنی باید تصمیم بگیرم که یا از میکروکنترلر استفاده کنم یا از میکروپروسسور. این طوریه؟ یا میتونم از ترتیب این دوتا استفاده کنم؟
تلقی کنم.
به چی بستگی داریم؟
نیاز خود.
چیزی که نیاز داریم به خاطر سطح از اینا.
دیگه؟
سطح پردازش.
سطح پردازش و؟ توان. توان الکتریکی و؟
ابعادی که داریم.
ابعاد فیزیکی. درسته. همه این عناصر، عناصری انجام تصمیم گیری ما اثر میذارن. و بیشترین چیزی که میخوام روش تاکید بکنم اینه که لزوماً یک انتخاب صفر و یک اتفاق نمیفته. اگر من برای یک کاری که میکروپروسسور لازمه برم از میکروکنترلر استفاده کنم، با شکست مواجه خواهم شد. اگر برای کاری که از میکروکنترلر باید استفاده کنم برم میکروپروسسور استفاده کنم، اتلاف منابع اتفاق خواهد افتاد، به احتمال ممکن کجام با شکست مواجه بشم. ولی در یک نیاز به خصوص از تچ میکروکنترلر، از تچ میکروپروسسور یا تلفیق اینو استفاده کنم، کاملا یک مسئله تصمیم گیری مهندسی هست. بعضی از پارامترهاش رو خودتون بهش اشاره کردید و این یه هنر اون مهندس، هنر اون طراح هست که چطوری از تلفیق اینا به درستی استفاده کنه. برای یک مثال واقعی داشته باشیم، اصلا این ربات رو من آوردم. این ربات رو کسی میشناسه؟
زمان کرونا توی چین، زمان کرونا توی چین استفاده می‌کردن برای
فیسبوک.
این نه، ژاپنیه. چیه؟ این ربات پپر هست، ساخت شرکت سافت بانک ژاپن. این ربات ربات معروفی حدود یک متر و ده سانت در قدش هست. یه قیافه بچگانی هم بهش دادن که ترسناش نباشه، چون این ربات های هیومانوئید، ربات های انسان نما، یه ترس سیستماتیکی از طرف هالیوود به ما تزریق شده، چه از این ربات های وحشتناکی که مثلا حرکت میکنن مثل ترمیناتور که خرد میکنن زمزمه یادم رد میشه، برای اینکه این ترس همگانی نشه و این ترس رو بشکنن، الان ربات های هیومانوئید میبینید با سر و شکل های بامزه ساخته میشن که تو محیط های عمومی کاربردش میشه. این ربات معروفی بوده قبل از کرونا به خاطر اینکه میبردن توی مدارس برای مسائل آموزشی، واسه اینکه بچه‌ها رو علاقمند کنه که به مباحث رباتیک و کامپیوتر علاقمند بشن. ولی بعد از دوره کرونا و در خود دوره کرونا ارزش عملی پیدا کرد. ربات بسیار خوشنامیه، در اون زمان عملا در فرودگاه ها، در هتل ها، در رستوران ها داشت کار میکرد. این اش در رستوران گرفته شده است و داشت سرویس میداد، خدمات میداد. رباتیه که میتونه زبان های مختلف رو بفهمه، صحبت بکنه و پردازش بکنه و خدمات ارائه بده. بریم سر پروژه ببینیم کجاها میکروکنترلر به درد ما میخورد، کجاها میکروپروسسور به درد ما میخورد. در این ربات ها توجه کنید، برای اینکه به بدن انسان و آناتومی انسان شباهت داشته باشه، دست و بازو و گردن می‌بینید. این دست و بازو و گردن قابلیت تحرک داره، یعنی میتونه با دستاش حرکت بکنه و حرکاتی رو انجام بده. برای اینکه این حرکت ها اتفاق بیفته، شما نیاز به موتور دارید. این عضله که نداره، با موتوری ده موتور نمی‌شه. این موتورهاتون باید موتورهای فرمانپذیر باشه، یعنی کامپیوتر مرکزی بهش فرمان بده بجه مثلا بند سوم انگشت اول به اندازه 12 درجه بیاد بالاتر. تچ باید بهش فرمان بدید. این کار توسط سیستم اتفاق بیفته بهش میگن سرو موتور. موتور الکتریکی قابل کنترل. سرو موتور عناصر کوچکی هستند، ابعاد خیلی کوچیک، مثلا در چند سانتی متر در چند سانتی متر. ولی به لحاظ الکترونیکی باید مثلا دیجیتالی قابل برنامه‌ریزی و قابل کنترل باید باشه. یعنی این موتور که شما بهش فرمان میدید، جهت حرکت، سرعت، شتاب رو بهش میدید، خودش این کارو انجام میده. برای ساختن سرو موتور ایده میکروپروسسور خوبه یا ایده میکروکنترولر؟ واضحه میکروکنترولر دیگه، نمیشه که ماده بورد گذاشت توی چیز دو در دو. اونجا ایده میکروکنترولر خوبه. در عمل در داخل سرو موتور از میکروکنترولر استفاده میشه. اون بتن هم از خانواده آرم، حالا توی جلسات بعد توضیح خواهم داد. و سرو موتورها میسازید با میکروکنترولر داخلی، شما به صورت دیجیتالی بهش فرمان میدید، اون فرمان شما رو اجرا میکنه. در همه جاهایی که اینجا مفصل می‌بینید، ما یه با شمار حدود 32 تا 33 تا مفصل داره. یه درجه آزادی داره، می‌تونه حرکت بکنه. هر جایی که شما یه مفصل می‌بینید که داره حرکت می‌کنه، این سرو موتور اونجا هست. در همه سرو موتورهای این حداقل یه میکروکنترلر وجود داره. بنابراین در یه ربات مثل این وجود مثلا 30 تا 35 تا 36 تا میکروکنترلر کامل نداره. اما کجاها ایده میکروکنترلر جواب نمیده؟ مثلا بالا رو نگاه کنین، چشمای این رو چشماش دوربینه دیگه، دوتا دوربین داره. از طریق دوتا دوربین و از طریق اختلاف منظر عمق رو میفهمه. یعنی دوتا دوربین داره، دوتا تصویر میگیره، با آنالیز دوتا تصویر میفهمه که اون آبجکت در چه فاصله ای واقع شده است. این کار خیلی ساده ای به نظر میاد. مغز ما اینقدر خوب ترین شده از بچگی که الان ما با یه چشم میتونیم عمق رو تشخیص بدیم. مثلا یه چشم رو ببندم میفهمم چون تو پای آخر کلاس اینجا اول کلاسه. ولی ربات نمیتونه این کارو بکنه. باید دوتا داشته باشه. مثبت مثلثاتی باید به دست بیاره که عمق کجاست، یعنی کجا واسطه. یه مثبت پیچیده است. اینو تیم میکروکنترلر نمیتونه برامون انجام بده. اونو باید با میکروپروسسور انجام بده. قسمت شنوایی میکروفون که وجود داره. چند تا میکروفون داره؟ 4 تا میکروفون داره. از جهات مختلف صدا رو میگیره، پردازش میکنه، نویز رو حذف میکنه و صدا شما رو متوجه میشه. متوجه معناش میشه. مثلا به زبان ژاپنی یا انگلیسی حرف میزنه. اینو دیگه نمیشه با میکروکنترلر انجام بده. این کار هوش مصنوعی، کار پیچیده است. تشخیص چهره انجام میده. یا اینجا مونیتور داره، به اینترنت وصل میشه، تاچ هست، میتونید اطلاعات بهش بدید، اطلاعات میتونه به شما بده و ارتباط با اینترنت و سیستم عامل کامل. این دیگه کارایی نیست که بتونید با یک میکروکنترلر انجام بدید. اینجا به حداقل یک میکروپروسسور و احتمالاً به چند میکروپروسسور نیاز دارید. هیچ تعجب نداره که داخل رو باز کنیم ببینیم مثلا 5 تا میکروپروسسور داره. بنابراین استعمال جدی و بزرگ امروزی تلفیقی از ایده میکروپروسسور و ایده میکروکامپیوتر رو ایده میکروپروسسور رو میتونیم ببینیم. به یه چیزی مثل خودروهای خودران امروزی، مثل خودروهای تسلا، وجود چند ده میکروپروسسور و چند صد میکروکنترلر کاملا نداریم. یعنی ممکنه مدل‌های جدیدی شما ممکنه 200 تا 300 تا میکروکنترلر داشته باشید توی سیستم گاز، ترمز، هدایت، ناوبری، همه اینا از میکروپروسسور است، میکروکنترلر استفاده میشه. اون قسمت میکروپروسسورش مال کجا هست؟ مال ناوبری خودکار. از طریق دوربین و از طریق استعمای لیزری میتونه متوجه اطرافش بشه، فرمان بده و خودرو رو مستعد خودرا یا نیم خودرو میتونه هدایتش بکنه. بنابراین از تلفیق اینا میشه برای استفاده مفید کرد. اینکه کجا از میکروپروسسور استفاده کنیم یا از میکروکنترلر، این با تجربه به دست میاد. خیلی چیز کتابی نیست که با فرمولی به دست بیاد. هرچی کار عملی بیشتری در این حوزه انجام بدید، به تدریج براتون تجربه میشود. تجربه میشود که کجاها بری سراغ میکروپروسسور، کجاها بری سراغ میکروکنترلر و یا احیانا از تطبیق از این دوتا استفاده کنید. ایده میکرو کنترلر ها از 1374 شروع شد، یعنی نیازهایی که احساس میشد از 1374 شروع شد. اولی میکرو کنترلر ثبت شده پرکاربرد دنیا، همه میکرو کنترلر چه دارید میبینید که TMS-1000 توسط شرکت آمریکایی تگزاس اینسترومنتس ساخته شد. یک قطعه کوچکی مثلا 1 سانتی متر 3 سانتی متر یک میکرو کنترلر 4 بیتی بود، ولی همین میکرو کنترلر 4 بیتی از زمانی که ساخته شد در رده متنوعی از کاربردها از سیستم های صنعتی آسانسورها گرفته تا سیستم های خانگی، تا ماشین های لباسشویی ظرفشویی، تا اسباب بازی های مثل عروسک های سخنگو. نسلی از این عروسک های سخنگو که سالیان پیش مثلا 10-15 سال پیش ساخته می شدن از همین که مثل زار استفاده می شدن، تا اورچ های اسباب بازی. این اورچ ها رو دیدید چند تا نقطه ساده داره داخل اینا میکرو کنترلر TMS-1000 یا هم خانواده شو میتونید ببینید. اینا تجربه موفقی بوده. این ایده ادامه پیدا کرده. امروزه بیش از چند ده هزار میکروکنترولر تو بازار وجود داره. شرکت های متعددی داره اینا رو میسازن. شاید نتیجه رو به تیل هزار تا این شاید بشه تو بازار پیدا شد.
بفهم. استاد چطور اوت بود و این پشتان پروش هست؟ به هر حال نیاز به یه نمایشگر و یه صفحه کلیدی داره دیگر. حتی که آسانسور که از خود بازی کنید.
درست. ببینید. تو این کات من چطوری چشیدم؟ این تعمالی توی این کات وجود داره. بخشی از اینپوت، بخشی از اینپوت، بخشی از آنپوت. دوزو من همش نیست دیگه. یک کامپیوتر کامل هست، ولی باتری میخواد، تغذیه میخواد. به قول شما مثلا یه کلیت میخواد که من اطلاعات بهش بدم. یه خروجی میخواد دیگه. بخش زیادی از اینپوت و آنپوت و بخش زیادی از حافظه درونش وجود داره. اگه بخواد به سیستم کامل تبدیل بشه، لازمه بایستی عناصری باید بهش اضافه بشه. چون همون چیپه رو، همون مدار رو شما ممکنه توی آسانسور استفاده کنید با یه سری ورودی و خروجی. ممکنه توی ماشین لباسشویی استفاده کنید با یه سری ورودی و خروجی. ممکنه توی پروژه آموزشی استفاده کنید با یه سری ورودی. ولی اصل کار خودمون الان یه کامپیوتر دیگه. نمیخواد بهش حافظه بس کنی. نمیخواد کار خیلی. فقط سیما رو بهش بس میکنید و ازش استفاده میکنید. بله میشه. مثال چی گفتم؟ یه مثلا یه کنترلر مثل کنترلر تسلا، مثلا فرض کنید 20 تا میکروپروسسور دارید، 20 تا میکروکنترلر دارید، نه مستقل چه کار نمیکنن، داخل شبکه دارن ما کار میکنن. بنابراین آره استانداردهای وجود دارد، استانداردهای متعدد. مثلا ترم بعد از آزمایشگاه ریس پردازنده رو بچید، اونجا مثلا عملی کار خواهید کرد. مثلا خواهید استانداردهای وجود داره که شما میتونید از میکروپروسسور به میکروکنترلر تبادل داده داشته باشید. طبیعتا با هم داره کار. البته برخی از آسانسورهای پیشرفته امروزی واقعا میکروپروسسوری هستند. این آسانسورهای که دیدی سخنگو هستن، نمیدونم موسیقی پخش میکنن، هدایت میکنن، حتی بعضی هاشون هوش مصنوعی هم دارن. هوش مصنوعی هم دارن، وقایع رو میفهمن. یه نمونه مثلا داخل این آسانسور مثلا اگه حالش بد بشه زنگ میزنه اورژانس، یعنی همین کار میکنه. اینا دیگه داخلشون میکروپروسسور. ولی آسانسور ساده، چهار تا کلید دارید و اینا، با میکروکنترلر میشه بعد کنترل میشه. این انواع میکرو کنترلرها بحثش خود بیشتر از اینو نیاز در واسه جلسه بعد. از اون بین چند ده هزار تا ما چند خانواده مهم بشو. چند خانواده مهم بشو اشاره بهش قرار کرد که اینا چی هم به درد چه کاری میخوره و چه اهمیتی رو داره. ای سوالی تا الان هست؟
صرفه اقتصادی داره؟
بله.
این همه میکرو پروسسور و میکرو کنترلر صرفه اقتصادی داره؟ بله. استفاده کنیم همه چیز.
ببینید بستگی به کارتون داره.
مثلا ماشین تسلا ارزش داره.
آره آره. وقتی شما دارید یه ماشین رو با 300 هزار دلاری دارید می‌سازید، 400 هزار دلاری می‌سازید، داخلش اینکه 20 تا میکروپروسسور بذارید اصلا مهم نیست. می‌تونید داخلش بذارید. همیشه توی مهندسی ببینید نسبت هزینه فایده، هزینه اینا رو باید حسابش بکنید دیگه. ببینید اینجا می‌ارزد یا نمی‌ارزد به بازار بستگی داره. یه بخش از مهندسی هم پوله دیگه، بخش اقتصاد است. شما ممکنه یه محصولی بسازید، این محصول توی بازار خریدار داشته باشه، اون وقت میگه میارزه. بذارید یه مثال براتون بزنم. نه مثال نزنم براتون، چون میخواد بگم ناهار استاد ممکنه فکرای ناتور بکنید. آره بذار مثالشو بگم. ولی خب بگم من چند روزی خبری دیدم یه شرکت آمریکایی، شرکت آمریکایی معروف، یه دوربین ساخته، دوربین هوش مصنوعی که داخل سرویس بهداشتی نصب میشه، داخل سرویس بهداشتی توالت فرنجیدیه، داخل سرویس بهداشتی نصب میشه و عکس میگیره و آنالیز میکنه، آنالیز میکنه و گزارش پزشکی میده. اینو 600 دلار داره میفروشه.
اگر توی بازار خریدار داشته باشه، میگم یه دفعه چه بچ بوده، یه نیازی رو پاسخ داده چه یه نفر به ذهنش نرسیده بوده، اومده با هوش مصنوعی نیاز بوده. اگه تو بازار نگیریم، میگم یه دفعه شکست خورده است. از نظر فنی کار اتفاق افتاده، یه دوربین کوچیک ساخته، هوش مصنوعی هم داخلش هست، خیلی حرف داره. میکروپرسر داخلش گذاشته، یه روتو کنترل داخلش گذاشته. ولی چه توی بازار موفق باشد یا نباشد، این دیگه عوامل غیر مهندسی است. بپذیرن پروژه موفق، نپذیرن پروژه شکست خورده است.
مثلا در روی تیما گفتی تابستون برق میرفت، ما میرفتیم مثلا اکثرشون گاز کار میافتادن، یه سری واقعا باتری داشتن. اینا چطور باتری؟
پس
اکثر ای تیما از کار میافتن وقتی برق میرفت،
یه سری ها مشکل یو پی سشن. این مشکل ما توی دچلای مخابراتی هم داریم دیگه. همه این دچلای مخابراتی هست، از اون یه چیزی هم زیر سخت مشاهده خودمون هست، دچلای مخابراتی بی تی اس. اینا همشون مثل استاندارد یو پی اس دارن، یعنی برق استرالی دارن. برق استرالی برقش از کجا میگیره؟ از باتری داره میگیره. یه مجموعه از باتری 23 تا باتری داره. باتری عمر مفیدش 2 سال. بعد از 2 سال منسوخ میشه دیگه، از کار میفته. مثل باتری ماشین. اصلا باتری ماشین نداره. اینا چون هزینه بسیار بالایی داره، نگهداریش، تعویضش، تعویض نمیشه. بعد از یه مدت عمرش میاد پایین‌تر، 2 ساعت میشه، 1 ساعت میشه، نیم ساعت میشه، 20 دقیقه بعد از یه مدت از کار میفته. مشکل همین. ایتم هم اینطوریه. خیلی از سیستم‌های استراری از مال آتش نشانی، مال مخابرات که اینا یو پی اس دارن، ولی باتریش نگهداری نمیشه، هزینه سرسام‌آوری داره. این باتری‌ها رو که خیلی جرونی داره. و هم به همین خاطر نگهداری نمیشه. مشکل سر
داخل رزبری پای هم از چی استفاده شده؟
اون اسوسی. دقیق بخوام بگم اسوسی. یه چیزی بین پروپرسور و کنترلر در ذهن خودش هست. خب، اسوسی گیمز. نه نه نه.